ساعت 23 به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. اخوان المسلمین از هوادارانش خواست در تمام روزهای هفته ی آینده به خیابانها بیایند. کاترین اشتون خواستار اقدامات مناسب اتحادیه اروپا برای توقف خشونت‌ها در مصر شد. واکنش‌های متفاوت ایران و عربستان به تحولات روز جمعه در مصر. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که درگیری‌ها در شهرهای مختلف مصر با وجود تاریکی هوا ادامه دارد، اخوان المسلمین در بیانیه‌ای از هوادارانش خواست در هفته آینده هر روز به خیابان‌ها بیایند. اخوان المسلمین در بیانیه خود با اعلام پایان تظاهرات روز خشم از تمام مردم مصر خواسته تا زمان سرنگونی آنچه کودتا خوانده در هفته آینده به خیابان‌ها بیایند. این فراخوان در شرایطی منتشر شده که به گزارش خبرگزاری یه آسوشیتد پرس شمار کشته های روز جمعه در سراسر مصر به بیش از 70 نفر رسیده است و در میدان رامسس قاهره کانون اصلی درگیری ها یک ساختمان بزرگ در آتش می سوزد. در ادامه واکنش بین المللی به تحولات مصر، کاترین اشتون خواستار اقدامات مناسب 28 کشور عضو این اتحادیه برای توقف خشونت ها شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون در بیانیه شمار کشته شدگان و زخمی ها را تکان دهنده خوانده و گفته است که از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است با رایزنی و همکاری با یکدیگر راه‌های مناسب برای توقف خشونت ها را پیدا کنند. اتحادیه اروپا پیشتر از نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضوش برای بررسی تحولات اخیر در مصر خبر داده بود. دفتر صدر اعظم آلمان نیز در بیانیه خبر داده که به دنبال خشونت‌های اخیر در مصر، برلین قصد دارد در روابطش با قاهره تجدید نظر کند. در واکنش به تحولات روز جمعه در مصر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تازه ایران خواستار دخالت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی برای توقف خشونت‌ها شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای ظریف در گفتگو با اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل این سازمان خشونت‌های جاری در مصر را محکوم کرده و خواهان یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای خاتمه ی تنش‌ها شده است. در واکنش متفاوتی اما ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در پیامی تلویزیونی گفت که از اقدامات دولت مصر علیه آنچه تروریست و انحراف خواند حمایت می‌کند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه گروه‌های افراطی سنی را متهم به دست داشتن در انفجارهای روز پنجشنبه در بیروت کرد. آقای نصرالله روز جمعه گفت تحقیقات حزب الله نشان می‌دهد که گروه‌های تکفیری پشت انفجار روز پنجشنبه و سایر حملات ماه‌های اخیر علیه حزب الله هستند. دبیر کل حزب الله لبنان که به مناسبت سالگرد جنگ این نیرو با اسرائیل صحبت می‌کرد، گفت که این اقدامات نمیتواند این نیرو را از دخالت در حوادث سوریه باز دارد. در جریان انفجار روز پنجشنبه در منطقه زاهیه بیروت که در کنترل حزب الله است، دست کم 22 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. گیدرو وسترولله وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف انتخاب او را به عنوان وزیر خارجه جدید ایران تبریک گفت. خبرگزار ایرنا گزارش داد که آقای وسترولله در این گفتگو از آقای ظریف برای سفر به آلمان دعوت کرده است. این خبرگزاری نوشت که دو طرف خواستار استمرار گفتگوها شدند و در مورد ارتباطات بیشتر در آینده هم توافق کردند. و اما باز هم خبری از آقای ظریف. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جدید ایران روز جمعه اعلام کرد با هر چه در توان دارد به اطلاع نام جمهوری اسلامی ایران و کم کردن فشار از دوش مردم کمک می‌کند و هر کاری که بتواند در این راه انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای ظریف گفت تعهدی به افرادی که بدون توجه به توانمندی کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شده‌اند ندارد و در این شرایط حساس حفظ آنها را خیانت به کشور می‌داند. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در گفتگو با بهروز کارونی درباره رأی اعتماد مجلس به محمد جواد ظریف میگوید:
رأی بسیار بالایی که ایشون آوردن این نشان میده که ایشون در تمامی جناح‌های نظام فرد مقبولی هستن. علت هم این است که ایشون اون زبان تند و حمله جویانه آیت الله خامنه ای رو تا به حال سعی کرده در سطح سازمان ملل به زبان سیاسی و نرم ترجمه بکنه. ایشون فردی نیست که از به اصطلاح از جناح اصلاح طلبا باشه. ایشون فردی است که اگر به زبان آقای کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا بگم، ایشون رو دشمن قابل احترام و دشمن دانایی دونستن. دشمن دانا دونستن هم به این معنا هست که همیشه با او میشه معامله ای کرد، با او میشه بازی برد بردی کرد و فردی نیست که در مقابل منطق دیپلماتیک چشم و رو ببنده. که البته خب ما از این افراد در سابق هم در ایران داشتیم تا زمانی که فرد رهبر جلوی ایشون بیسته و امکان هر نوع کاری رو از ایشون بگیره، ولی بر روی ایشون از نظر صلاحیت به اصطلاح شغلیشون، آموزشیشون و حرفه‌ایشون فرد مناسبی برای وزارت خارجه در جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل هم میشه امید بر این داشت که الان که شرایط تغییر کرده، شرایط به این معنا تغییر کرده که ما در زمان آقای احمدی نژاد یک کابینه نظامی یا سپاه پاسدارانی داشتیم، الان کابینه امنیتی و اطلاعاتی داریم. خب این کابینه با وزرایی که داره حلقه های واسطی هم با آقای خامنه‌ای و مجلس پیدا کرده و میتونه پیدا کنه. به همین دلیل هم ممکنه سنگ هایی که جلو پای ایشون برای پیشبرد مذاکرات با غرب گذاشته بشه خیلی بزرگ نباشند.
پس با این حساب فکر میکنید که آقای ظریف تا چه اندازه دستش باز هست در مورد مذاکره با غرب یا بحث هسته‌ای؟
در سیاست ایران هیچ کس، نه فرد ریاست جمهور و نه وزرای، هیچ وقت دست باز ندارند. به همین دلیل هم سیاست ایران قابل محاسبه نیست. وزرا تا حدی پیش میرن، کارها رو به پیش میبرن که قابل انجام باشه، به ویژه در رابطه با غرب. یک وقتی یه دستی ناگهانی پیدا میشه و جلو همه کارها رو میگیره. ولی الان شرایط، فکر میکنم در شرایط امروزی که جامعه ایران پیدا کرده، در شرایط اضمحلال سیاسی و به خصوص این وضع اسفناک اقتصادی و معیشتی مردم در رابطه با تحریم ها، از طرف رهبری این نظام هم نشانه های دیده میشه برای سازش با غرب. بنابراین آقای ظریف میتونه فرد مناسبی باشه که قالبی برای این گفتگوها، قالبی برای این داد و ستد پیدا بکنه که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشند.
محمد جواد ظریف، وزیر جدید امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته سیاست خارجی در ایران نباید تنها واکنش به تحولات باشد، بلکه می‌خواهیم به استقبال تحولات برویم و در عرصه سیاست خارجی جهان نقش ایفا کنیم. به نظر شما ایران چه ابزاری داره تا بتونه به این موضوع تحقق ببخشه؟
ایشون یک نوع سابقه در این نوع کارها دارن. در زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن به افغانستان برند و اون آقای کرزای در مقام رئیس جمهوری اون زمان قرار بگیره، ایشون با سیاستمداران امریکایی هم در این مورد مشاوراتی داشته. این همینطور هست در زمانی که قرار بود گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد بشن، ایشون نقش وساطت در این داشتن در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. بر صورت ایشان میخوان در این درگیری‌ها و مشکلات بین‌المللی که هست، اونجا که مربوط به ایران میشه و نقشی میتونه جمهوری اسلامی در اون داشته باشه، چهره دیگری از جمهوری اسلامی نشون بده.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنر آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
تا کنون 3 قسمت از این برنامه پخش شده. اگر نشنیدید این برنامه رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخش قبلی این برنامه رو دنبال کنید. اما بیژن نامدار زنگنه به رغم مخالفان خود در مجلس دیروز سرانجام از رأی اعتماد نمایندگان برخوردار شد و بار دیگر در رأس دستگاهی قرار گرفت که یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی توصیف می شود. همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره گفتگویی کرده با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، و در ابتدا از وی می پرسه که آقای زنگنه برای خارج کردن صنعت نفت ایران از وضعیت دشوار کنونی چه هدف‌ها و برنامه‌هایی دارد. فریدون خاوند:
آقای زنگنه معروف است به شیخ الوزراء، چون که حدود 20 سال در رأس وزارتخانه های گوناگون بوده، از جمله در دولت های 7 و 8 زمان محمد خاتمی، 8 سال بر کرسی وزارت نفت تکیه زده، در مجموع به عنوان یکی از مهمترین تکنوکرات های جمهوری اسلامی شناخته میشه. چهره ای است مناسب یا مناسب تشخیص داده شده از طرف آقای روحانی برای اداره وزارتخانه ای که 75% درآمدهای ارزی کشور رو تامین میکنه، نفت و بنزین و گاز مورد نیاز داخلی رو به مردم میده، عظیمترین طرح‌ها رو پیاده میکنه همراه با بزرگترین معاملات و مسائلی که طبعا در حاشیه اینها مطرح میشه از لحاظ فساد. آقای زنگنه در برنامه خودش تأکید میکنه بر رابطه بین نفت و امنیت ملی کشور، میخواد ظرفیت تولید نفت ایران رو برگردونه به دوران پیش از آقای محمود احمدی نژاد، کاری بکنه که ایران دوباره دومین تولید کننده نفت در سازمان اوپک باشه، همکاری بین صنعت نفت ایران رو با شرکت‌های نفتی درجه اول دنیا میخواد بالا ببره، دیپلماسی نفتی ایران رو تقویت بکنه و غیره.
خب اهداف بزرگی هست آقای خاوند، به خصوص با توجه به اینکه در نظر داشته باشیم صنعت نفت ایران اولین و مهمترین قربانی تحریم‌های بین‌المللی هست بر سر مسئله هسته‌ای. فکر می‌کنید با وجود تحریم‌ها و این وضعیت موجود تا چه حد می‌تونه آقای زنگنه به این اهداف دسترسی پیدا کنه؟
صنعت نفت ایران طی 8 سال گذشته از سوء مدیریت آسیب زیادی دیده. طی 2 دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سکانداران وزارت نفت بارها جابجا شدند، خیلی از کارشناسای این وزارتخانه بیکار شدند، ولی علاوه بر این مسائل صنعت نفت از تحریم هم طبعا به شدت آسیب دیده و تا وقتی تحریم برطرف نشه حتی از مدیر کارکشته‌ای مثل آقای زنگنه کاری ساخته نیست. به عنوان مثال وزیر تازه نفت میخواد ظرفیت تولید رو دوباره برگردونه به سال 1384، یعنی برسونه اون رو به 4,200,000 بشکه در روز. خب این کار به چه درد میخوره؟ اگر کل صادرات ایران مثل امروز به دلیل تحریم ها از 700,000 بشکه در روز بیشتر نباشه، که تازه قراره به دلیل تحریم ها کمتر هم بشه، به علاوه بازار این به اصطلاح این هدف تأمین نمیشه، به علاوه بازارهای نفت ایران هم از دست رفته که به دست آوردن دوباره اونها کاری هست کارستان.
آقای خاوند، فرصت کوتاهی داریم که نگاهی بکنیم به این موضوع که آیا آقای زنگنه خودشون هم راجع به مسئله تحریم ها و اثری که روی برنامه هایشون خواهد داشت صحبت کردن؟
بله بله، از جمله خبرگزاری فارس به نقل از آقای زنگنه می نویسه برای آنکه صنعت نفت بتونه به هدفهای خودش برسه تحریم ها حتما باید برداشته بشن. در واقع موفقیت آقای زنگنه در رأس این وزارتخانه کلیدی بستگی داره به حل پرونده هسته‌ای ایران.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو می شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در فرانسه. به لحظات پایانی این بخش خبری می رسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.